أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الإشراق الثاني في ذكر نبذ من أقوال الحكماء في تأويل كلام أفلاطون وشيعته القائلين بهذه الصور المفارقة وأبطالها. اشراق دوم از شاهد دوم از مشهد دوم در ذکر و بیان پاره ای از دیدگاه های حکما درباره کلام افلاطون هست. افلاطون همونطور که گفته شد قائل به مثل بود، یعنی اعتقاد داشت که علاوه بر عقول طولی که مشائین قائلن و همچنین موجودات مادی که در عالم طبیعت حضور دارن، یک دسته عقول ارضی هم وجود داره که از اونها به مثل یا ارباب انواع یاد شد، که هر عقل ارضی فرد اتم نوع طبیعی است که مدیریت افراد دیگر نوع رو بر عهده داره. بعضی از حکما آمدن این نظریه افلاطون و پیروان او رو تأویل بردن، یک شرح و تفسیر دیگری از صور عقلیه و صور مفارقه و عقول ارضیه گفته انساق منی خواهمتون. جناب ملا صدرا تک تک اینها رو که 5 دیدگاه هست بیان میکنه از امثال فارابی و بو علی سینا و شیخ اشراق و مانند اینها، و بعد میفهمد هیچ کدوم از این تأویلات مقصود افلاطون نیست و اینها در واقع تأویل غیر علمی از کلام افلاطون کرده. بعد یکی یکی اینها رو مورد نقد و بررسی قرار میده. تأویل اول از آن معلم ثانی ابو نصر فارابی است. کتابی دارد به نام الجمع بین الرأیین یا الجمع بین رأی الحکیمین، هر دو عنوان رو برای کتاب گفتن. ایشون معتقد است که مراد افلاطون از مثل صور علمیه است که قائم به ذات خداوند هست و به صورت علم حصولی در مثلا را این تعبیر رو عرض کنم در ذهن خداوند به صورت علم حصولی قرار داره، و چون علم خداوند باقی هست، فاسد شدنی نیست، تغییر پذیر نیست، گرچه اشخاص زمانی و مکانی تغییر پیدا می کنن، زوال پیدا می کنن، اما صورت علمی ثابت است. این صور علمیه حصولیه در ذهن باری تعالی همون مثل افلاطونی است. چون فارابی به هر حال میخواست یه جوری بین آراء افلاطون و ارسطو جمع بکنه، دعوا اینا رو حل کنه. تا زمانی که افلاطون و ارسطو زنده بودن که دعواشون حل نشد، بعضیا بعد از مرگشون خواهن دعواشون رو حل کنن. فارابی هم به هر حال یک همچین بعضی داشت. البته فلاسفه اسلامی، این شاید فلاسفه ایرانی این ویژگی رو دارن، یه جوری خلاصه جمع کنن بین آراء مختلف. لذا در این کتاب همیشه تلاش کرده بین افلاطون و ارسطو جمع کنه در مباحث مختلف. یکیش این بحثه، ارسطو معتقد به مثل افلاطونی نیست، افلاطون معتقد هست وجه جمعش اینه که بگیم مقصود افلاطون از مثال افلاطونیه به صور عقلی همون صورت‌های علمی حصولی در ذهن باری تعالی هستن. اینا رو هم مشایخ قبول دارن. این یک. اینا خب ثابت داسر نیست، فاسد نیست، تغییر پذیر هم نیست. تعبیر دوم تعبیری است که از جناب شیخ اشراق، ببخشی، از بو علی سینا بیان میشه. تعبیر شیخ اشراق بعدن میاد. جناب بو علی سینا میفرماید که تمام اشخاص زمانی و مکانی که در خارج حضور دارن، اینا یک طبیعت نوعی، یک کلی طبیعی دارن که قابل صدق بر افراد و اشخاص خودشون هست. مثلا انسان در خارج زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و تمام مصادیقی که دارن، یک طبیعت نوعیه و یک کلی طبیعی برای همه اونها یا قابل فرض هست که از او تعبیر میکنیم به ماهیت لابشرد، یعنی ماهیت انسانی لابشرد از قد بلندی و قد کوتاهی، لابشرد از سفیدی و سیاهی، لابشرد از چاقی و لاغری، لابشرد از زشتی و زیبایی، خلاصه لابشرد از عوارض. مقصود افلاطون از مثل افلاطونیه و صور عقلیه و ارباب انواع همین صورت‌های نوعیه‌ای، تبایع نوعیه‌ای، کلیات طبیعیه‌ای است که قابل صدق، یعنی ماهیت لا بشرط شیئاً که قابل صدق بر اشخاص و افراد متعدده. بعد جناب ملا صدر می فرماید همون گونه که جناب ابن سینا گمان کرده، دیگه گفتن افلاطون و پیروانشون هم خیلی فرق نذاشتن بین ماهیت لا بشرط شی و ماهیت بشرط لای از شی، فرق نذاشتن، این دوتا یکی گرفتن به زعم ابن سینا ها. حالا واقعا بین اینا افلاطون بین این دو ماهیت لا به شرط و به شرط لا فرق نذاشته یا گذاشته، بعد عرض میکنیم، ولی به زعم جناب بو علی سینا افلاطون و پیروانش فرق نذاشتن بین ماهیت لا به شرط شی و ماهیت به شرط لا، این دوتا رو یکی تلقی کردن، یعنی دیگه فرق نذاشتن بین ماهیتی که لا به شرط هست، یعنی ماهیتی که مطلقه هست، ماهیتی که عرض کنم خدمتتون قابل صدق بر کثیرین هست، با ماهیتی که به شرط لای از قیود هست. بله؟ نه قسمی هن اینا، چون هر دوتا در عرض همه، هر دوتا قسمی. این آقای عرض کنم خدمتون نوشین توی مشاهد الالوهیه که شرح شواهد ربوبیه است که تازه هم چاپ شده، در جلد دوم ایشون این ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط لا رو اینجوری توضیح داده، گفته ماهیت با لحاظ عدم وجود ذهنی و وجود خارجی به شرط لا گویند و با عدم توجه به عوارض و زمائم و حالات و خصوصیات وجودی و زمانی و مکانی و غیره لا به شرط نامند و با ملاحظه وجود خارجی هم به شرط شی، یعنی ماهیتی که لا به شرط مقسمی هست تقسیم میشه به ماهیت به شرط شی، یعنی به شرط وجود خارجی یا وجود ذهنی، ماهیت به شرط لا یعنی ماهیت ببخشید ماهیت بله به شرط لا یعنی به شرط لا یا از وجود ذهنی وجود خارجی و ماهیت لا به شرط یعنی لا به شرط از عوارض. البته لا به شرط و به شرط لا رو به انحای مختلف میشه تفسیر کرد. حالا فعلا با بیان ایشون گفته است که بیان غلطی هم نیست. میخواد عبارت جناب ملا صدرا اینو بگه که به زعم و گمان بو علی سینا افلاطونیان وقتی میگن مسئله افلاطونی یا صبر عقلیه مقصودشون کلیات طبیعی هن. مقصودشون ماهیت لا به شرط شیء هن. یعنی لا به شرط از عوارض. ولی در ضمن مباحث هم فرق نذاشتن بین ماهیت لا به شرط از عوارض با ماهیت به شرط لای از وجود ذهنی و وجود خارجی. یعنی چی؟ یعنی مقصود افلاطون این بوده که یه کلیه طبیعی داریم که این کلیه طبیعی مقید به قید خارجیت یا ذهنیت نیست و صرف نظر از خارجیتش یه وجودی دارد، صرف نظر از وجود خارجی یک نفس الامری دارد، از او تعبیر میکنیم به ارباب انواع. یعنی در واقع ماهیت کلیه طبیعی رو اینجا ماهیت به شرط لای از وجود خارجی وجود ذهنی گرفتن. اما از طرفی وقتی میگن کلیه طبیعی مخصوصاً ماهیت لا به شرط از اعراض و عوارض هست. یعنی معلوم میشه که بین ماهیت لا به شرط از اعراض و عوارض با به شرط لای از وجود ذهنی خارجی فرقی نذاشتن، در حالی که بین این دو تا فرقه. نه یه نفس الامری داره. بله؟ بله یه حالا یه نفس الامری داره، مثل فرض کنید شبیه تعین اول و ثانی که عرفا ذکر کردن. نه یه وجود خارجی منحاز از هویت غیبیه داره، نمیشه گفت اصلا نداره، یه تعینیست که ما اعتبار میبینی، یه اعتبار یه نفس الامری هم داره که انه مثلا حالا ما به ازای خارجی مستقلی نداره اما منشه انتزاع خارجی داره، اعتبار از سنق مثلا معقول ثانیه فلسفی است. نه خب به شرط لای از عوارض نه ببینید اشکال نداره به اون معنی هم که بگید عبارت قابل حل هست. یعنی شما چه بگید ماهیت لا به شرط از عوارض و به شرط لای از عوارض، چه بگید لا به شرط از عوارض و به شرط لای از وجود خارجی ذهنی، چون به هر حال خارجیت که پیدا میکنه عوارض هم همراهشه، هر دوتا قابل حمله. اونی که الان اینجا مهمه به نظرم بهش توجه کنیم اینی که میگه آقا این آقایون فرق بین این دو نذاشتن. یعنی شما اگرم به فرض این شی رو عوارض و اعراض و عوارض در خارج بگیرید باز به هر حال این اشکال وارد میشه که اینا فرق بین ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط لا نذاشتن. توجه دارین نکته اینه که مطلبی که کما ظنه ابن سینا گمان کرده است افلاطونیان توجه بهش نکردن، عدم تفرقه بین این دو هست. از یک طرف آمدن گفتن منظور از صور عقلیه تبایع کلیه هست یا کلیه طبیعی هست یا طبیعت نوعیه هست، یعنی ماهیت لا به شرط هست، ولی عملا بین ماهیت لا به شرط و به شرط لا فرقی نذاشتن. یعنی در واقع چون دیدن ماهیت لا به شرط هست گفتن پس ماهیت مطلقه عاری از قید و شرط در خارج هم هست. گرفتی چی شد؟ و همچنین ابن سینا میگه همچنین افلاطونیان فرق نذاشتن بین وحدت نوعی صور عقلیه با وحدت شخصی. یعنی از یه طرف گفتن این صورت‌های عقلی، این صور مفارقه، این ارباب انواع، این مثل افلاطونیه وحدت چون طبیعت کلی هستن، طبیعت نوعی هستن، کلی طبیعی هستن، گفتن وحدتشون وحدت نوعیست. بعدم خب این وحدت نوعی موجودن به وجود افراد، یعنی وحدت شخصی هم داره. خلاصه فرق نذاشتن بین وحدت نوعی که صورت نوعیه دارد با وحدت شخصی که در خارج تحقق و تشخص پیدا میکنه. یعنی که نه، هم وحدت نوعی دارد هم وحدت شخصی دارد. و همچنین فرق نذاشتن بین این که شی تجرد داشته باشد به حساب به لحاظ عقل از اعراض و عوارض و تجرد داشته باشد از وجود خارجی. یعنی باز بین این دوتا فرقی نذاشتن. خلاصه مشکلی که افلاطونیان دارن این است که اومدن گفتن صور عقلیهی داریم، صور مفارقهی داریم و مقصودشون کلی طبیعی اشخاص هست، یعنی ماهیت لابشرتشه، ولی فرق نذاشتن بین ماهیت لابشرتشه و ماهیت بشرت لا، بین وحدت نوعی و وحدت شخصی، بین تجرد از عوارض و تجرد از وجود خارجی. اینم تفسیری که جناب ابن سینا داره. اینا هیچ کدوم ملا صدرا قبول ندارم. یعنی این تفسیرها تفسیر در واقع مقصود افلاطون نیست. تفسیر سوم تفسیر امثال محقق دوانی هست که اینا گفتن مثل افلاطونی عبارت هست از موجودات مثالیهی که بین عالم عقول و عالم ماده قرار دارن. بله، افلاطون یقیناً سه ساحت برای عالم قائله: عالم ماده، عالم مثال، عالم مثال، یا بگید عالم عقول، که عالم عقول دو دستن، عقول طولی و عقول عرضی. عقول عرضی رو میگن عالم مثال. پس سه دسته موجودات رو افلاطون قائله. امثال محقق دوانی چون نتونستن در واقع عقول عرضی رو تفسیر بکنن، تحلیل بکنن، خیال کردن مراد افلاطون از عقول عرضیه و مثل افلاطونیه همون موجودات در عالم مثالن و عالم برزخن و در واقع مثل رو با مثال یکسان گرفتن. نه، محقق دوانی از قضا گرایش اشراقی هم داره، بیشتر گرایش اشراقی فهمشوی. دسته چهارم در واقع تفسیر و تعبیر چهارم تعبیری است که شیخ اشراق حکمت در حکمت اشراق بیان کرده. شیخ اشراق البته حرف جناب افلاطون رو بهتر از بقیه فهمیده و درست هم فهمیده، اما مشکلش این است که یک ظرافت‌هایی در کلام افلاطون است که به اون ظرافت‌ها توجه نکرده، مقدار عجله کرده در فهمیدن و تفسیر کلام افلاطون، ولی بهتر از دیگران فهمیده و گفته مراد از مثل افلاطونی سلسله انوار عقلیه است که ترتب طولی و علت و معلولی بینشون نیست. یعنی همون عقول عرضیه، یعنی در عالم مجردات به عالم عقول و عالم مفارقات یه عقول طولی وجود دارد و یک عقول عرضی. منظور از صور عقلیه و صور مثالی افلاطون صور عقلیه عرضیه هستن که رابطه علت و معلولی بینشون برقرار نیست. یعنی از این در واقع جناب صاحب حکمت اشراق متوجه بوده که منظور از موجودات مثلی و صور عقلی موجودات مثالی نیست، بین مثال و مثل فرق است. اینو توجه داشته و میدانسته که منظور صور ذهنیه هم نیست، بلکه یک موجودات خارجی مجردن که از تجرد تام برخوردارن و این موجود مجرد هم طولی نیستن، عرضی هم. اینا رو فهمیدن. حالا همین مراتب مختلف عقلیهی که هستن در عرض در مراتب طولی ندارن، در واقع در عرض اختیار قرار دارن، هر کدوم از اینا ممکنه منشأ یک نوعی از انواع اجسام بشه. یکی مثلا اجسام بسیط فلکی رو خلق کنه و تدبیر کنه، یکی اجسام عنصری رو، یکی مرکب رو، حیوانی رو، نباتی رو، جمادی رو، هر کدوم از این اقول ارضیه یک کارگری خاصی دارن، یک کارگردانی خاصی بر عهده‌شون هست، که حرف درستی که البته کمبودایی داره که جناب مولا صدرا اون رو بعد جبران می‌کنه. تعبیر پنجم تعبیر در واقع کسانی است که ایشون الان حاشیه نسبت داده به میرداماد، که گفته منظور از مثل افلاطونی صور مادیه شخصیه خارجیه هست، یعنی همین صورت زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و این نبات و اون نبات و این جماد و آن جماد و این عنصر و آن عنصر و این فلک و آن فلک و غیر ذالکه، همون صورت های مادی شخصیه که الان هست. ولی این صور مادی شخصیه دو حیث دارن، یه حیث مادی و زمانی تغییر پذیر و فاسد شدنی، یه حیثیت علمیه انتسابیهی که به خدای سبحان دارن، یعنی حیثیت علم حضوری که به خدای سبحان دارن، نه علم حسودی که در تحلیل اول ذکر شد از جناب فارابی. نه، همین موجودات مادی فاسد شدنی یه انتساب حضوری به خدای سبحان دارن، که از اون جهت که انتساب به خدا دارن یه ثبوت کلی دارن، یعنی این انتساب دیگه تغییر پذیر نیست. حالا لازمش اینه که بگیم خدای سبحان مرتب معاذ الله تغییر پیدا میکنه، چون این انتسابش تغییر پیدا میکنه، یعنی علم حضوری خداوند اگر تغییر پیدا کند، چون علم حضوری این ذات خداست و ذات خدا هم تغییر پیدا میکنه، در حالی که اینطور نیست. حالا اینجا اینو مطرح نکرده منظور، چون اعیان ثابته عمدتا معنای صورتهای ذهنی گرفتن، یعنی اعیان ثابته رو به نظر شیخ اشراق بخشی ابن سینا نزدیکتره که قال به، یعنی مشایانی که قال به علم حصولیه، این ازاران علم حضوری مقصودشون هست. پس در واقع صور افلاطونی به معنای علوم حضوری است که خداوند نسبت به موجودات مادی شخصی دارد. حالا عبارت رو بخوانیم. نه دیگر اینه که به عنوان اشکال بعدن ذکر میشه. مشایان برای قائل هنه خصولی خدا ده. الاشراق الثانی فی ذکر نبذ من اقوال الحکما فی تعبیل کلام افلاطون و شیعتی القائلین به آز صور المفارقه و ابطالها، در و ابطالها، یعنی فی ذکر نبذ من اقوال الحکما و فی ذکر ابطال این اقوال، این زمین ابطالها را به اقوال بزنیم، یعنی در بیان پاره از دیدگاه حکما در تعبیر کلام افلاطون و پیروان افلاطون که قائل به صور مفارقه هستن، شما داره به حاز صورت المفارقه یا حاز صور، شما هم میتونه صور داره، آره صور درست داره،
به هاز صبر المفارقه، تعبیداتی که در باید صبر افلاطون داشتن و ابطال این اقبال و دیدگاه‌ها. ضمیر ابطال ها رو یه وقت به صبر مفارقه نزنیم، به اقبال بزنیم. الاول ما ذکر و المعلم و ثانی ابو نصر الفارابی فی مقالتی المسمى بالجمع بین رأیین. اول تعبیر، تعبیر جناب فارابی است در رساله الجمع بین رأی الحکیمین که گفته ان مراد افلاطون من المسل هو الصور العلمی القائمه بذاته تعالی علما حصولی. منظور از مسل صورت‌های علمیه حصولی است که قائمه به ذات خداوند است. برای اینکه این صور علمیه حصولی قائم به ذات خدا باقیت غیر دافره بلا متغیره، فاسد نمیشن، حالک نمیشن، متغیر نیستن. و این تغیرت و زالت الاشخاص و زمانی و مکانی، اشخاص و زمانی مکانیش تغییر پیدا میکن. و ثانی ما اول شیخ و رئیس مذهب هم به دومین تعبیر، مطلبی است که ابن سینا تعبیر برده مذهب افلاطون رو به اون مطلب، به اون چیز، دیدگاه افلاطون رو به اون مطلب تعبیل برده. و او ان مراد منها، مرادشون از صور مفارقه اینه، وجود و تبای نوعیه فی الخارج. منظور وجود تبای نوعیه در خارج است، یعنی کلی طبیعی اشخاص که هم مایت لا به شرط شیه. البته با این بناهن علا عدم تفرق منها، بنابر این که فرقی نذاشتن، یعنی فرقی حاصل نشده است از ناحیه افلاطون و پیروانش. البته کما ظنه او، اونگونه که مسیح گمان کرده، گمان کرده اینا فرق نذاشتن، نه اینکه واقعا فرق نذاشتن، ولی به هر حال ابن سینا گمان کرده است که افلاطون و پیروانش فرق نذاشتن بین ماهیت لا به شرط شی و بین ماهیت به شرط لا شی. این دو تا رو یکی گرفتن، یعنی گفتن که منظور از مسل افلاطونی کلی طبیعی است که ماهیت لابشرط است، لابشرط از عوارض عوارضه. و چون ماهیت لابشرط رو دیدن، گفتن خب حتما ماهیت لابشرط ماهیت مطلقه عاری از قیود و شرائط در خارج هم هست. پس ماهیت لابشرط و به شرط لا یکی است، نه بین این دوتا فرق هست. حالا ایشو تفسیرشون این بود، ولی بیانی که آیه از کنم خدمتون آیه عبداللهی فرمودن که بیانشون درست، یعنی شعر رو یه معنا بگیریم، بگیم مثلا اعراض عوارض. ایشو میگفت که لا به شرط شی، یعنی لا به شرط از اعراض عوارض، به شرط لا شی، یعنی به شرط لای از وجود ذهنی خارجی. هر دو توش درسته، یعنی حالا وجود خارجی ذهنی هم اعراض عوارض خارجیت پیدا میکنن. پس بنابراین اینا، این در واقع نکته اینجاست که افلاطون، ابن سینا میگه، میگه افلاطونیان چون دیدن این کلیه طبیعی ماهیت لا به شرط است از اعراض عوارض، گفتن خب این ماهیت مطلقه هم هست، ماهیت عاری از قیود و شرایط در خارج هم هست. یکی و عدم تفرقه بین الوحدت نوعیه و الوحدت شخصیه، فرق نذاشتن بین وحدت نوعی و وحدت شخصی. چون شیخ و رئیس میگه منظور افلاطونیان از کل، از مسئول افلاطونی کلی طبیعی است. خب کلی طبیعی وحدت نوعی داره یا وحدت شخصی؟ وحدت نوعی داره. از طرفی هم خب این کلی طبیعی به وجود افرادی هم موجوده، یعنی وجود شخصی هم پیدا میکنه، وحدت شخصی هم پیدا میکنه، یعنی هم وحدت شخصی داره هم وحدت نوعی داره، فرقی بین این دوتا نیست. خب شما اول اومدید وحدت نوعیش کردید، بعد میگید خب در خارج هم هست وحدت شخصی هم داره، بس اینا بین این دوتا فرق نذاشتن. یعنی با تفسیری که از صور مفارقه دارن، که صور مفارقه با کلی طبیعی که میگیرن و کلی طبیعی وحدت نوعی دارن و بعد موجود میشه وجود افرادش، یعنی وحدت شخصی پیدا میکنه، پس بنابراین اینا فرق نذاشتن بین وحدت شخصی و وحدت نوعی. چرا دیگه؟ یه فرده، بله بله دیگه، یه فرد خارجی داره، پس وحدت شخصی داره.
ماهیت آری از عوارض
قیود قیود هست، یعنی کلیه طبیعیه، یعنی وحدت نوعی داره، یعنی هم کلیه طبیعیه یعنی وحدت نوعی داره، هم موجود وجود خارجی هست یعنی وحدت شخصی داره، چون کلیه طبیعی هم موجود وجودش اشخاصی هست.
یعنی
بله. نه نه بس تا میگه اینو فرق نه باید فرق میذاشتن بین این دوتا.
حالا که هم وحدت نوعی داره هم یوجد وجود داره،
خب فرقش اینجاست که وحدت شخصی به اعتبار اعراض و عوارضه، وحدت نوعی به لحاظ کلیه طبیعی حیثیت ها فرق داره. نباید بگی که این صور افلاطونیه هم وحدت نوعی داره هم وحدت شخصی، حرف غلطه. وحدت نوعی دارد چون کلیه طبیعیه، وحدت شخصی مال اون اعراض و عوارضش اصلا نه مال خود کلیه طبیعی.
آره. این ماهیت خودش وجود مستقل،
وجود مستقل در خارج داره و فرد مستقلی برای خودش که مدبر افراد دیگه است. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمتون شروط و قیود هم داره در خارج،
این جزء با هم
نمیسازه. بله. او عدم التفرقه بین تجرد شیء به حسب ملاحظه الاقضاء توفی مرتبه که لا يدخل في العوارض و بین تجردی فی الوجود خارجی عن العوارض. اینا فرق نذاشتن بین تجرد شیء که در واقع به تعبیر بو علی سینا به گردن افلاطون گذاشته، تجرد شیء به حسب ملاحظه اقضاء اون شیء را در مرتبه‌ای که در آن عوارض داخل نمی‌شود، یعنی همون کلیه طبیعی، یعنی مرتبه ذات ماهیت که عوارض درش وارد نمیشه، فقط جنس و فصل درش هست، هم کلیه طبیعیه، هم تقرر ماهویه، اعراض و عوارض درش نیست، ذاتش هست فقط که جنس و فصله. با تجرد شیء فی الوجود خارجی عن العوارض، تجردی که شیء در وجود خارجی از عوارض دارد، یعنی بین این دوتا هم فرق نذاشتن، شیء که در خارج است، تجرد شیء در وجود خارجی از عوارض، یعنی در خارج وقتی تحقق پیدا میکنه به هر حال گرچه اعراض و عوارض همراهش هست ولی عوارض داخل در ماهیت موجوده در خارج هست، یعنی شیء که در خارج حضور پیدا که بلاز وجود خارجی است، اعراض و عوارضش هست، همراهش هست، جدا ازش نیست. وقتی در خارج تقدم و پیدا کرد، اعراض و عوارض همراهش هست. خب بله، مثل همینه که از که حیثیت ها فرق داره، یعنی از اون حیثی که کلیه طبیعی هست باید بگی اعراض و عوارض نداره، از اون حیث که وجود خارجی داره اعراض و عوارض داره، دو تا حیثه، یعنی موضوع دو تاست، وقتی موضوع دو تاست حکم بر دو موضوع متفاوت وارد شده، نباید اینا رو یک موضوع واحد در نظر بگیم که بعد فرق نذاریم. دقت فلسفی اگر داشته باشیم باید فرق گذاشت بین این دو تا، ولی اینا چون دقت نکردن فرق نذاشتن. میفرماد فحکمو به وجود الماهیات، حالا چون فرق نذاشتن فحکمو افلاطونیان حکم کردن به وجود الماهیات المجرد عن العوارض فی الخارج، فرق نذاشته، حالا که فرق نذاشتن حکم کردن به این که ماهیات مجردی از عوارض در خارج وجود دارد، این فی الخارج رو میتونید هم متعلق به وجود بگیرید، یعنی وجود فی الخارج، هم متعلق به مجرد بگیرید، یعنی تجردشون از عوارض فی الخارج است، چون فرض اینه که مجردن دیگه، توجه دارید؟ پس وقتی فرق نذاشتن این آقایون بین کلی طبیعی که عوارض درش راه ندارد، یعنی فقط جنس و فصل داره، با صورت مفارقی که در خارج مجرد از عوارض مادیه، این عن العوارض رو بزنید به عن العوارض مادیه. چون فرض بر اینه که این افلاطونیون معتقدن این فرد در خارج، این صور مفارقه مثل افلاطونی در خارج مجردن وجود دارن، یعنی وجود خارجیشون مجرد از اعراض و عوارض مادی است. توجه دارید؟ یعنی فرق نذاشتن بین کلی طبیعی که در ذاتش اعراض و عوارض نیست با همین کلی طبیعی که در خارج به عنوان فرد و تشخص وجود دارد که مجرد از مادیه. اینه دو نوع تجردن، یه تجرد از اعراض و عوارض در ذات، یه تجرد از مادیت. بین اینا باید فرق بذاری، ایشو فرق نذاشته. چون فرق نذاشتن حکم کردن به وجود ماهیات مجرده از عوارض در خارج، یعنی حکم کردن که ماهیات مجرده در خارج وجود دارند و این ماهیات در خارج مجرد از اعراض و عوارضند، بناهن علا وجوده ها به این وجود اشخاص ها. بنابراین که وجود این ماهیات مجرده این وجود اشخاصشون است. یعنی این ماهیات مجرده که کلی طبیعی هستند به وجود اشخاصشون موجودند. ما عوارض وجود اشخاص ماهیت هم با عوارض ماهیت هم و لواحق المادی برای وجود اشخاص با عوارض و لواحق مادیشون تحقق دارن. وجودن متکفرن فلعین متوحدن فلحد و نو حدن، اونجا یه معنا داره. یعنی وجود متکثر در خارج که تکثر خارجی دارد این ماهیت، اما وحدت نوعی دارد. یعنی ما یک ماهیتی داریم، یک کلی طبیعی داریم که وحدت نوعی دارد، تکثر خارجی دارد. این تکثر خارجی بعضیش افراد مادی هن ولی یه فرد مجرد هم دارد که ازش تعبیر میکنن به مثل افلاطونی. اینم توجیه و تفسیری که جناب بوعلی سینا داشت. و سالش انها، تفسیر سوم از معقد دوانی بود که مثل افلاطون عبارت است از اشباح مثالیه. اشباحن چون تجردشون تجرد تام نیست، شبهن. البته اجسام نگفت چون اجسام مادیان، مادی محضن، اینا یه تجردی دارن، گفت اشباح. مثالیه هستن، یعنی تمثل عقلن، عقل محض نیستن. مقداری هستند، یعنی برای اندازه دارن، تجردشون تجرد تام نیست، موجود هم هستن اما در عالم مثال موجودن. پس مثل افلاطونی اشباحن، نه اجسام مادی. مثالیان یعنی تمثل عقلی دارن، عقول نیستن. مقدارین یعنی اندازه دارن، تجرد تام نیستن و وجود دارن در عالم مثال. عالم مثال و هو عالم مثال هم عالم متوسط بین عالم مفارقات که عقول است و عالم مادیات و سیجی البرهان منها علا وجوده. برهان هم بر وجود عالم مثال میگه بعدن میاریم. عراب تفسیر تحبیل شیخ اشراق که از کدام تفسیرش درسته، این ظرافت های افلاطون داری که بعد مولو صدرا میگیم. معاله صاحب حکمت اشراق اون چیزیست که صاحب حکمت اشراق بر کلام چیست تعبیر برده که مذهب افلاطون. انها عبارت عن سلسله انواع العقليه الغير المترتبه في العليه. این في العليه متعلقه به مترتبه بگیرید. النازله رو هم صفت انوار بگیرید. انوار عقلی که این صفت دارد یک غیر مترتبه است في العليه، یعنی طولیت در علیت ندارن، در عرض هم ترتب علی ندارن، یعنی این انوار عقلی در عرض هم نسبت به همدیگه نسبت علت و معلولی ندارن. دوم ان نازله فی آخر مراتب العقول، یعنی در آخرین مراتب عقول طولی که عقل اول تا عقل دهم، وقتی به عقل دهم رسیدید وقت این انوار عرضیه نازل میشن، نزول پیدا میکنن در آخرین مرتبه از مراتب عقول طولی. پس مثل افلاطونی عبارت از عقول عرضی هن که در عرض همان آخرین مرتبه از عقول طولی قرار میگیرن، خودشون در عرض همان و رابطه علت حالا اینا زحمت این بله. حالا بعضی معتقدن که نه ایشون منکر اصلا عقول طولی بوده، بعضی معتقدن نه افلاطون عقول طولی رو هم قبول داره، عقول عرضی رو هم اضافه کرده، از مشایان چیزی رو انکار نکرده، چیزی رو اثبات کرده در واقع. فیصدر انها انوال اجسام، وقت از این عقول عرضیهی که انوار عقلیان که ترتب علیان بینشون نیست و در آخرین مرتبه عقول طولی هم قرار دارن، انواع اجسام بسیطه فلکیه و عنصریه و اجسام مرکبه حیوانی نباتی جمادیه صادر میشن. چون اجسام یا بسیطن یا مرکبن، بسیط یا فلکیه عنصریه، مرکب یا حیوانی یا نباتی یا جمادیه. تفسیر و تأویل پنجم این است که ان المراد منها از مسل افلاطونی مقصود تفسیری است که میرداماد داره. نفس هاذ صور المادی الشخصی، خود همین صورت های مادی شخصی که در خارج وجود دارن، اما از این جهت من حیث که اونا حاضرتن عنده سبحانه، از اون جهت که نزد خدای سبحان حاضرن. فانها یعنی این مسل افلاطونی من هاذ الحیثیت العلمیت الانتسابیه، از این جهت که حیث علمی هن، علم حضوری هن، انتساب به حق تعالی دارن، کان لها ثبوتون علا وجن کلی، یک ثبوت کلی هم دارن. چرا؟ لأنها غیر محتجبتن به حسب حاضر ثبوت بالعقشیت المادیه المکانیه ولا بالملابس تجددیه الزمانیه. این ثبوت کلی حجب و حجابی ندارد به اعتبار این ثبوت، این صور مادی به اعتبار این انتساب و به اعتبار این ثبوت احتجابی به در واقع پوششی نسبت به عقشیه و لباسهای مادی مکانی و لباسهای تجددی زمانی نداره. یعنی از این جهت که خدا علم حضوری به این صور مادی داره که دیگه تغییر تحولی درش اتفاق نمیفته، بلکه به لحاظ و وجود مادی عرض کنم زمانی و مکانی آنهاست که تجدد دارن، تسرم دارن و تغییر پذیرن. اما به اعتبار علم حضوری که خدای سبحان صدر موجود مادی دارد هیچ تغییر تحولی نیست. یعنی خود این صور مادی به اعتبار اینکه معلوم حضوری خدا، نظارت آره دیگه، یعنی در واقع تمام این صور مادی شخصیه به نحو کلی این ثبوت الان از جن کلی، یعنی به نحو کلی سعی هم مقصوده نه کلی مفهومی، چون علم حضوریه، یه کلی سعی که علم حضوری نسبت، یعنی خدا یه علم حضوری سعی داره نسبت به کل موجودات مادی، توجه دارید. حالا مثلا بخوایم اینطوری تعبیر ببریم که حالا اینجا توضیح نداده، بگیم مثلا فرض کنید خدا یه علم سعیه عرض کنم کلی داره نسبت به انسانها، اون علم میشه مسل افلاطون انسان، که علم حضوریه، علم فعلیه، همین علم هم مدبره برای نوع طبیعی، برای صورت در واقع علمیهی هست، یه علم حضوری وجود داره. فهازهی وجوه تعبیل کلامی ولیس شیئون منها ما رامه و افلاطون بل اقدمون من القول بالمثال والله اعلم. این وجوه تعبیل برای کلام افلاطون، اینا وجوه تعبیل بود برای کلام افلاطون، هیچ یک از اینا اموری نیست که رامه و افلاطون یا قصده و افلاطون، افلاطون و قدمای اراده کردن و مرامه او بیانشیه من القول بالمثال، یعنی دیدگاهی که نسبت به مثال داشتن و قولی که نسبت به مثال ارائه کرده بودن غیر از آنچه که قصد کردن، غیر از آنچه ایست که این آقایون تعویل بردن. در این حال والله اعلم، این خیلی خوب آدم به هر حال مواسع علمی خدا میداند، ولا علم اینه ولا عالم، ولا ما که جاهلیم، علم ما در علم خدا اصلا قابل مقایسه نیست، ما عالمیم خدا اعلمه، نه ولا عالم و نحن جاهل، ما یعنی مقدار علم ما اصلا چیزی نیست در برابر. حالا بعد اولا و ثانیا ثالثا یکی که توضیح میده که چرا این تعبیرات درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.